دارم، همین تنبلی تختان دارم، کیسه تختان دارم و آکنه هم خیلی من اذیت میکنه و نمیدونم چه کار کنم و در واقع که این مشکل بخواد برطرف بشه. خانم دکتر برای
کسی که
سنشون نگفتن، کسی که خودشون حالا دیابت دارن این بیماری درشون شدیدتر یا نه؟
شدیدتر نه، ولی این بیماریه که میتونه روی ارگان‌های مختلف اثر بذاره دیگه. یعنی این بیماری همراه با دیابت دیده میشه، همراه با افزایش چربی خون دیده میشه. اینا همه میتونه هم با هم در واقع یه سندروم بهش میگیم دیگه. سندروم بله. یعنی یه مجموعه ای از یک سری اختلالات که تختان پولیکیستیک هست، دیابت هست، اختلالات چربی خون ممکنه باشه، چاقی ممکنه باشه. یعنی ایشون این سندرومو داره دیگه، یعنی همه علائمش و دیابتش و تختان پولیکیستیکو داره و بعد درمانش رو انجام بده. درمان قند خونش جدا با همون داروهای کنترل کننده قند خونه، ولی درمان تختان پولیکیستیکش هم باید با داروهای مربوط به خودش انجام بده دیگه. به خصوص آکنه دارن یه سری داروهایی مثل سیپروترون و اینا میدیم که روی آکنه بیشتر اثر داره،
تاثیر داشته باشه براشون. خب 935-342 گفته که آیا این کسانی که کیسه خیلی بزرگ دارن، یعنی خیلی تنبلی تختان شدید دارن، میتونن عمل کنن این کیسه رو خارج کنن؟ یعنی خب دکتر عمل جراحی جایگاهی در درمان این بیماری نداره، چون حالا یه چیزایی من میبینم توی پیامک‌ها گفتم میگن این کیسه رو میسوزونن یا میگن نمیدونم یه تزریقایی میکنن، آیا اینا یا یعنی اینکه بیشتر در فضای تبلیغات اینا بسر، چون بعضی هستن میگن درمان قطعیه مثلا تنبلی تختان، یا اینکه نه اینا بیشتر فضای تبلیغاتی و بعد با این بیماری کنار بیان؟
آره این تختان پولیکیستیک درمان قطعی واقعا نداره، نه اینجا نه هیچ جای دنیا درمان قطعی براش نداریم. همونجوری که گفتیم باید علائم بیمار رو ما درمان بکنیم و این به قول شما که میگن میسوزونیم و اینا یه چیزاییه که خیلی مدارک و شواهد علمی براش وجود نداره. حالا ممکنه یکی هم این کارو کرده و خوب شده به قول خودشون، ولی اینجوری نیستش که درمانی وجود داشته باشه برای تختان پولیکیستیک. گاهی موقع ها وقتی مریضا بخوان باردار بشن و بارداری به تعویق بیفته، ممکنه با عمل جراحی لاپاراسکوپی یه تعدادی از این کیستا رو در واقع سوراخ کنن و خارج بشه درسته. که حجم تختان کم بشه، فعالیت تختان به صورت موقت بهتر بشه برای تخمک گذاری، ولی اونم بعد از مدتی برمیگرده. یعنی به صورت موقت یه درمان موقتیه که اون به اصطلاح میگن سوراخ کردن یا دریلینگ تختان میگن، که با عمل جراحی تعدادی از اون کیستا رو خالی میکنن به طور موقت، برای اینکه تو اون زمانی که اون خانم میخواد باردار بشه تختان یه ذره حجمش کمتر بشه و فعالیتش بهتر بشه. ولی در مجموع خیلی نباید به این درمان ها اعتماد بکنیم و فکر کنیم که دیگه درمان قطعی میشه و برن سراغ این درمان ها، چون ممکنه به حال عوارضی هم داشته باشه و اونقدر مفید نباشه براش.
درسته. 903-735 گفته که برای کاهش تستوسترون بالای خون چیکار باید کنیم، چه قرص مناسبه؟ دکتر شیخ حسنی گفت خود این اعداد در آزمایش های هورمونی خیلی افراد رو نگران میکنه. مثلا راجع به پرولاکتین هم این سوال مطرح شده که من رفتم پرولاکتین مثلا 2.2 بالا بوده چیکار کنم الان؟ واقعا هورمون در بدن ما ممکنه در طول ما خیلی تغییرات زیادی اعدادشون داشته باشه؟ بفرمایید.
بله کاملا، اصلا آزمایش هورمونی رو تا وقتی که نیاز نیست معمولا نباید انجام بدیم، چون انقدر تغییراتشون رو توی بدن آدم زیاده و توی آزمایشگاه‌های مختلف اصلا انقدر تغییرات و عددهای مختلفی مطرح میشه که همه سردرگم میشن، حتی به پزشک هم سردرگم میشه اگه یه آزمایشی بدون اندیکاسیون و بدون نیاز درخواست بشه. معمولا توی سندروم تختان پولیکیستیک اصلا خیلی نیازی به این آزمایش‌های هورمونی و اینا هم نیست، یکی دو تا هورمون ساده اندازه‌گیری بشه که ذخیره تختان مشخص بشه، میزان باروری مشخص بشه کافیه. مگه اینکه مثلا مریض اون علائم موهای زایدش و موهای کلفتی که دور چونه و اینا رو زیر چونه هست خیلی دیگه ناگهانی و شدید باشه که مثلا بخوان تستوسترون اندازه گیری بکنن جلست. یا بر اساس اون تصمیم بگیرن. وگرنه خیلی اصلا نیازی به اندازه گیریش نیست. اگه حالا یه ذره هم بالا و پایین باشه معمولا میگیم چند ماه بعد دوباره تکرار بکنن. مثلا پرولاکتینی که شما میگین چون معمولا همه برای آزمایش به صورت ناشتا میرن آزمایش، خود این ناشتا بودن یه مقداری مقدار پرولاکتین رو بالا میبره، همه با یه آزمایش مختل مراجعه میکنن. ولی معمولا آزمایش های هورمونی رو اصلا ما با یک بار بالا بودنش تصمیم نمیگیریم در موردش، بر اساس علائم مریض تصمیم گیری میشه که این آزمایش بده یا خوبه، و معمولا هم یه بار مختل باشه سعی میکنیم که دوباره اندازه گیری بکنیم تا مطمئن بشیم.
خب 903-458 گفته که من 35 سالم، به خاطر دیابتم تنبلی تختانم رو درمان نمی کنم، من چه دکتری باید برم؟ که حالا در برنامه صحبت شد که جراحان زنان هستن متخصصین،
بله، برای
زنان.
درمان تنبلی تختان متخصصین زنان باید مراجعه بکنن. اگه متخصص زنان ببینه که علائم مریض جوریه که مثلا یه پزشک قدرت باید درمان کنه یا متخصص پوست باید درمان کنه، خودشون باید ارجاع بدن.
خیلی خوب، در واقع میتونن مراجعه کنن. اما شما از طریق تلفن هم سوال پرسیدین، 021-2265-2876 صدا و تلفن های شما.
فرزاده 30 سالم یک دختر جوونه، این هر وقت عادت ماهانه میشه خونریزی شدیده. آیا این باید هفته ای 3 روز قرص آهن بخوره یا هفته ای یه بار؟ آیا هر روز بخوره مسمومیت آهن پیدا نمیکنه؟ ازدواجی هم نکرده، لطفا راهنمایی کنید.
آیا امکان داره که کیست تخمدان در اثر ژنتیک رخ بده و اینکه کیست تخمدان ممکنه سبب ناباروری بشه؟ و این درسته که کیست تخمدان سبب سرطان هم میشه؟ با تشکر.
تنبلی تخمدان دارم و دیابتی هستم، دیابت نوع 1، تقریبا 26 سال دیابت دارم و بعضی از این علائمایی که خانم دکتر میگن من دارم، مثلا ریزش مو رو دارم ولی چاق نیستم، موهای زائد رو دارم. بعد به دو تا دکتر مراجعه کردم، برای به خاطر دیابتم درمانم نکردن. خواهم ببینم واقعا همینطوره؟ همه جا اینطوریه که مثلا دیابتی اگه تنبلی تخمدان داشته باشن نمیشه اونا درمان کرد؟
خواستم این همه مادرم یه توده تخدان داره، میگه رقم شو باید داره به تخدان، خیلی ممنون میشم. یه خودم مسلمه میتونه عمل کنه یا نه؟
خب متشکرم از همه شما که تماس گرفته بودید از طریق شماره تلفن 021-2265-2876. دکتر شهرزاد شیخ حسنی جراح زنان و فلوشی به فوق تخصصی سرطان های زنان هم مهمان برنامه ما هستن. اون که باعث ناباروری می شد یا نه، در اثر ژنتیک بود یا نه، اون رو کامل چند بار در برنامه با دکتر شیخ حسنی صحبت کردم. حالا تلفن احتمالا ابتدای برنامه شده بود. در مورد دیابت هم ایشون پیامک هم داده بودن که من پیامکشون رو خوندم و دقیقا همین سوال رو قبل از تلفن ها با دکتر شیخ حسنی راجع به صحبت کرده بودیم. خانم دکتر، حالا راجع به عمل هم که با شما صحبت کردیم، سوال دیگه موند اونو بفرمایید.
بله، یکی خانمی فرمودن که دخترش یکی از دختر بله. خانمی 30 سالشون هست، خونریزی شدید موقع عادت ماهانه دارن و در مورد قرص آهن پرسیده بودن که چند روز مصرف کنن. اولا خونریزی شدیدشون باید بررسی بشه که چرا انقدر خونریزی شدید هست، یه سونوگرافی از رحم و تخمدان بدن، یه آزمایش خون بدن، میزان کم خونیشون اگر دارن معلوم بشه. چون گاهی وقتا یه خانمی فکر میکنه خیلی خونریزیش زیاده ولی واقعیت اینه که اون خونریزی اونقدر زیاد نیست که اصلا باعث کم خونی شده باشه و اصلا شاید نیازی به قرص آهن نباشه. اینه که اینطوری نمیتونیم بگیم شما خونریزی شدید داری چند روز آهن بخور یا بخور اصلا یا نخور. پس یه سونوگرافی بدن یا آزمایش خون و آهن بدن، میزان کم خونیشون مشخص بشه و پزشک بر اساس اون بهشون بگه چقدر قرص آهن بخورن. اینکه یه خانمی پریود میشه دلیل نیست که حتما بخواد قرص آهن بخوره، حتما بر اساس آزمایش باید باشه. اون خانمی هم که فرمودن که مسن هستن، کیسه توده دارن، مسن بودن دلیلی نداره که نتونن عمل بشن، باید مراجعه کنن، بالاخره پزشکی قلب و بیهوشی و اینا ببینه، اگه نیاز به عمل داره ممکنه بتونن عمل بکنن.
خیلی خوب. 933-69 خانم 34 ساله گفته من پنیک دارم، الان باردارم، زمان اضطراب فشارم میره بالا، توی بارداری خطر داره یا نه؟ بارداری اول فشار نداشتم. برنامه هایی در رابطه با مراقبت های مادر و پرناتولوژی که بود ما دو هفته قبل هم داشتیم به اتفاق دکتر کاشانیان، سوالتون رو مطرح کنید در مورد مراقبت های بارداری. من سوالات مربوط به بارداری در اون برنامه ها خواهم پرسید. دکتر شیخ حسنی، این در واقع علائم تنبلی تختان آیا بعد از گذشت زمان فروکش میکنه؟ مثلا کسایی که خیلی موهای زائد داشتن یا اینکه خیلی جوش میزدن یا خیلی ریزش مو داشتن، به مرور زمان این بیماری هم همراه با آدم پیر میشه یا نه؟
بله خانم دکتر، چون این بیماری در اثر این هستش که هورمون استروژن تبدیلش به هورمون های تستوسترون و هورمون های مردانه در واقع بالا میره، به تدریج که سن خانم ها بالاتر میره، چون مقدار ترشح استروژن کمتر میشه و تبدیل این هورمون زنانه توی محیط بدن به هورمون های مردانه کمتر میشه در اثر تغییرات بدن، به تدریج این علائم هم کمتر میشه. دیگه در یائسگی واقعا این علائم رو ببینیم خیلی عجیبه، یعنی اصلا باید دنبال یه چیزای دیگه بگردیم توی یائسگی که دیگه وقتی هورمون های استروژن و هورمون های زنانه خیلی کمن، دیگه این علائم در واقع دیده نمیشه.
خب اما 903-345 هم گفته که من اصلا نمیدونستم تنبلی تختان دارم و در بارداری متوجه شدم و حالا میخوام ببینم الان باید کاری کنم برای درمان، یعنی این علامت خاصی نشه؟ خیلی خفیف بود.
خیلی خفیف بوده که اصلا تونستن باردار بشن و حالا عجیبه که اصلا چجوری تو بارداری متوجه شدن، چون نه پریود میشن دقیقا. که بدونن پریودشون، شاید حالا موهای زائدی چیزی بوده، ولی نگران نباشن، اگرم وجود داشته بسیار خفیف بوده که اصلا متوجه نشدین، چون تنبلی تختان از رو علائمش تشخیص داده میشه و شما وقتی علائمشو نداشتین حتما خیلی خفیف بوده. حالا انشالله بعد از اینکه بارداری تموم شد یه 6 هفته 8 هفته بعد از درمان 2-3 ماه بعدش پیگیری بکنن، سونوگرافی و اینا بدن که ببینن اگه وجود داره حالا نیاز به اقدامی باشه انجام بده.
دکتر شیخ حسنی، داروهای مربوط به تنبلی تختان رو در صورتی که فرد باردار بشه بعد قطع کنن و بعد که دوباره بعد این داروها رو شروع کنن برای چه؟ یعنی در دوران شیردهی میتونن استفاده کنن یا نه؟
داروها بیشتر داروهایی هستش که هورمونی هست و خب تو بارداری که نباید اصلا استفاده بشه و تو شیردهی هم بهتر استفاده نشه و دیگه بعد از دوران شیردهی، چون اگه علائم خیلی شدید نباشه ترجیح میدیم که بعد از دوران شیردهی اگر علائم دوباره بروز کرد داروها رو براشون شروع بکنیم.
خب 935-745 هم گفته که من دچار تنبلی تختان هستم، الان چندین سال دارم دارو استفاده میکنم، جدیدن یه داروی فیناسترید هم برای من نمیشه، من خیلی نگران شدم نسبت به این دارو. خانم دکتر، ممکنه که کسی تنبلی تختانش مقاوم باشه و شما هی داروها رو تغییر بدیم برای افراد؟ چون بعضی هستم میگن که چنین دارو اضافه شده، مثلا داروی ما کم نشد، ولی یکی رو میشناسیم با همون یه دارو داره ادامه میده.
بله، این انواع شدیدترش و حالا هم انواعی که مقاوم هستن هم وجود داره، منطقه خیلی به ندرت پیش میاد که ما بخوایم مثلا داروهای خیلی متعددی رو براشون تجویز بکنیم. حالا ایشون باید ببینیم که این تنبلی تختانشون علائمش چی بوده. خیلی موقع مثلا برای موهای زائد و اینا داروهای فیناستراید و اینا رو اضافه میکنن، وگرنه اگه اختلال قاعدگی وجود داشته باشه معمولا با همون داروهای قرصای پیشگیری یا داروهای پروژسترونی اونا اصلاح میشه. باید ببینیم علائمشون چی بوده که میگن اصلاح نشده که داروهای اضافه تری رو براشون تجویز کردن.
دکتر شیخ حسنی، پس اوقات حالا تبلیغاتی میشه در مورد یه سری مثلا مکملهای ویتامینی مثل ویتامین ای یا یه سری مکملهای مثل گل مغربی یا سویا که اینا استروژن دارن خوبه، اینا توی کسی، اول از همه از شما که به هر حال در زمینه سرطان های زنان کار میکنید بپرسم، این همه که ما سعی میکنیم انواع مکمل ها رو بخوریم اینا اصلا تأثیری داره برامون یا نه؟ چون خیلی ها رو نمیشن برای جوان ماندن تختان نمیدونم دیدین حتما تبلیغات زیادش. علائم مکمل اصلا تاثیر داره، یعنی یه روند سن و یه در واقع چیزی که بعد آدم فکر کنه. و دوم این که این همه استروژن زیاد آیا باعث میشه که برای افراد مشکل پیش بیاد؟
در مورد سوال اولتون، مکمل ها راستش خیلی تبلیغات و اینا هم براش خب خیلی زیاده. مکمل ها به جز در مواردی که کسی یه ماده غذایی خاصی رو نتونه توی غذا مصرف بکنه، مثلا یه کسی گیاهخواره و نمیتونه گوشت مصرف نمیخواد یا نمیتونه گوشت مصرف کنه، یا برعکس یه کسی میوه و سبزی رو به یه علتی نمیتونه مصرف کنه یا لبنیاتو، یعنی یه ماده غذایی خاصی رو به صورت طولانی مدت اگه کسی نمیتونه استفاده بکنه، خب مکمل جایگزینمون باید استفاده بشه. ولی در مورد کسی که غذای معمولی و نرمال رو داره میخوره و از فعالیت نرمال داره، نور آفتاب به صورت عادی داره استفاده میکنه، معمولا نیازی به مکمل ها نیست. بجز توی خانم ها ویتامین دی رو ما میگیم که حتما استفاده بکنن، مخصوصا تو کشورهایی که حالا نور آفتاب کمه یا به علت پوشش و اینا نور آفتاب کمتر به بدن میرسه، حتما ماهی یه دونه ویتامین دی 50,000 رو باید استفاده بکنیم. حالا شاید هم بعضی بیشتر احتیاجش شده. پس تو مکمل ها قبل از یائسگی تو خانم ها چیزی که ضروری هست ویتامین دیه، و بعد از یائسگی ویتامین دی و کلسیومه. به جز اینا دیگه مکمل دیگه ای نیست که به صورت عادی همطور بگیم مثلا شما باید بخورید. دیگه بر اساس کمبودهای تغذیه‌ای، کمبود یه کمخونی داره مثلا میگیم باید آهن بخوری، بقیه چیزا دیگه واقعا بر اساس نیاز اون فرد هستش.
خانم دکتر، بعضی هستن مثلا شروع کنم به سویا خوردن زیاد، استروژن خیلی زیاد، یا حتی هورمون درمانی استروژن در اثر یائسگی، اونم سوالشو دارم. حالا چون میدونم این دیگه هیته کار شما میشه، از شما بفهم.
استروژن واقعیتش اینه که استروژن خیلی زیاد میتونه خودش سری سرطان هایی رو ایجاد بکنه، یعنی اونم حتما در مواردی که نیاز هست و تحت نظر پزشک. مثلا ما یائسگی بالای 45-6 سال و دیگه اصلا خیلی توصیه میکنیم که بخواد هورمون تراپی براشون انجام بشه. حالا اگرم بخواد بشه خیلی با دقت و به هر خطراتشو به خانم‌ها میگیم. بالای 50 سال که دیگه اصلا به هیچ عنوانی هورمون تراپی رو اصلا توصیه نمی‌کنیم، و استروژن بالا حتی اگه بعضی میگن مثلا سویا بخوریم استروژن گیاهی اشکال نداره، استروژن‌های گیاهی هم نباید بی‌رویه استفاده بشن، اگه به صورت نرمال توی رژیم غذایی باشن هیچ اشکالی نداره. ولی حتی به صورت گیاهی هم باشه و مقدار زیاد و به صورت دارو بخواد استفاده بشه خیلی خوب نیست. توی تخمدان پولیکیستی که حالا بحثمون هم هست، خودشون که اصلا استروژن زیاد دارن،
درسته.
خیلی اصلا نباید برن طرف این که استروژن استفاده بکنن. داروهایی هم که استفاده میشه یا بیشتر ترکیبات پروژسترونی یا ترکیب استروژن و پروژسترون.
دکتر شیخ حسنی، برنامه مختلف سلامت زنانه که حالا من گفتگو میکنم با اساتید و متخصصان محترم، حالا بحث‌های مختلف، بحث‌های حتی مراقبت‌های بارداری، بحث مربوط به یائسگی یا بحث مربوط به تولد تخمدان، فکر نمی کمتر برنامه بوده که راجع به تاکید بر فعالیت بدنی درش صحبت نشده باشه که چقدر مهمه در سلامت زن. و شما هم بارها تاکید کردین که بله، این درمان اصلیش فعالیت داشتن و ورزش داشتن. حتی دو هفته قبل که در مورد مراقبت بارداری بود که صحبت می‌کردیم، چرا تاکید شد که ورزش در دوران بارداری خیلی مهمه. پس چون خیلی سوال کردن گفتن یعنی ما وزنمون رو کم کنیم بهتر میشه شرایطمون.
100% یعنی برای تخمدان پولیکیستی که هر جای دنیا هم باشیم، یعنی هر جای هر مطلبی رو نگاه بکنیم، اولین تاکید اینه که کاهش وزن، اصلاح رژیم غذایی و فعالیت بدنی. کاهش وزن که بسیار موثره، ولی از اون برام اگر کسی حتی وزن نرمال هم داره، فعالیت بدنی جدا از کاهش وزن اصلا هستش. یعنی کاهش وزن و فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب، یعنی ممکنه یکی خب من وزنم مناسبه دیگه، حالا فعالیتم نداشته باشم، پس اشکال مهم نیست برای این سندروم تخمدان پولیکیستیک. ولی خود فعالیت بدنی میتونه متابولیسم بدن رو زیاد بکنه و خود فعالیت تخمدان رو زیاد بکنه که این بیماری در واقع به صورت خفیف‌تر در بیاد.
بسیار خب، پس در واقع کسانی که حالا خیلی از علائم شدید شاکی بودن، خود کاهش وزن میتونه بهشون کمک کنه. دکتر یه سوالم پرسن، گفتن که با استفاده از این قرصا اینا هر ماه باید قاعدگی اتفاق بیفته یا اینکه نه؟ چون یه گفته که من در سال 2 تا 3 ماه اصلا حتی با قرصم قاعدگی برام اتفاق نمیفته.
قاعدگی باید اتفاق بیفته، یعنی درمان اگه علامت مریض اختلال قاعدگی و قاعده نشدن و فاصله قاعدگی، ما درمانو باید جوری انتخاب کنیم و هدفمون اینه که قاعدگی به صورت مرتب اتفاق بیفته. یعنی اگه داره درمانی میشه که قاعدگی اتفاق نمیفته، دارو باید عوض بشه.
پس اینو دقت کنن، در واقع این درمان برای اینه که این روند منظم بشه.
حالا ممکنه مثلا یه 6 ماهی دارو بدیم، بگیم 3 ماه شما دارو تو قطع کن، قاعدم نشدی، حالا اشکالی نداره، دوباره بعدش شروع کن. ولی اون زمانی که دارن دارو میخورن، هدف ما از تجویز دارو اینه که قاعدگی به صورت مرتب اتفاق بیفته.
919 413 گفته که اگر این دارو برای چندین و چند سال داده بشه، این قرصال بیشتر منظورشون قرصای همین هورمونی یا پیشگیری از برای درمی، اینا ضرر نداره برای افراد؟
اگه به هر حال هیچ دارویی بدون عارضه نیست، حتی یه دونه مسکن هم آدم میخوره یه سری عوارض برای خودش داره، ولی به هر حال باید ببینیم که فایده این داروها برای کسی که تجویز میشه بیشتره یا ضررش. معمولا توی تختان پولیکیستیک، خب اگه قاعدگی مثلا اتفاق نیفته، خب خیلی ضررش روی رحم و تختان بیشتره، یا مثلا جوشای صورت، ریزش مو، اینا هر کدوم عوارض خودشو داره. بنابراین ما برای مریضی دارو تجویز میکنیم که احساس بکنیم این عوارض، یعنی دارو نخوردن براش مضرتر هست تا اینکه عوارض دارو، و در مورد طولانی مدت مصرف شدنش هم بیشتر هدف این هستش که 3 تا 6 ماه دارو رو استفاده میکنن، فاصله ایجاد میکنیم بین مصرف دارو که اون عوارضی که حالا در سر تجمع دارو و طولانی مدت مصرف کردن هست کاهش پیدا بکنه.
و از بعد از بلوغ این داروها میتونن شروع بشن؟ چون این سوالم پرسن، گفتن برای مثلا دختر 16-17 سالم درمان شروع میشه یا نه؟
بله، درمان اگه نیاز باشه حتما شروع میشه. میگم اول درمان های غیر دارویی رو ما پیشنهاد میکنیم، ولی اگه نیاز باشه برای سن 16-17 سال هم درمان شروع میشه، ولی خب یکم دیگه باید دقت بیشتری بشه که توی حالا یه دختر خانم کم سن هورمون اضافه یا اگه دارویی نیاز نیست بی خودی تجویز نشه یا با مقدار کمتری تجویز بشه.
خب 911 تو گفته که یه سال راجع دندان پزشکی داشته، حالا فکر کنم یه برنامه دندان پزشکی من داشتم که حالا در رابطه با سوال کردن راجع به دندان مصنوعی سوال کردن، میخوام دکتر شما نظر ندارین در رابطه.
خب
خواهش میکنم. خب دکتر شیخ حسنی، من سوالتو که میبینم خیلی گفتن که ما تنبلی تختان داریم بعد از شما البته اشاره کردیم، ولی چون نگرانی وجود داره چقدر بعد از شروع درمان میتونیم برای فرزنددار شدن اقدام کنیم، یا اگر بعد از چقدر جواب نگرفتیم باید بریم سراغ روش های پیچیده تر؟
معمولا میگم درمان های تنبلی تختان ما 3 تا 6 ماه باید استفاده بکنن تا ببینیم مؤثر هست براشون یا نه درمان تغییر بکنه. منتها در مورد درمان های ناباروری فقط این نیستش، فقط این موضوع نیست، ما بر اساس سن اون خانمی که مراجعه کرده، سابقه ناباروری که داره، اینا همه اهمیت، یا علت های دیگه ناباروری، مثلا اگه یه خانمی 40 سالش هست و تازه میخواد اقدام بکنه به باردار شدن و میبینه نمیتونه، دیگه ما مثلا 1 سال صبر نمی‌کنیم براشون و همون بلافاصله به مثل اینکه میام و میگم من اقدام کردم باردار نشده، حتی اگه 2-3 ماه هم شده، میره سراغ درمان‌های ناباروری. دیگه ما نمیایم فقط تنبلی تختان رو درمان کنیم، درمان‌های ناباروری ارجح هست. پس در مورد تنبلی تختان و ناباروری یکم از نظر زمان بیشتر اون ناباروری مهمه و سن مریض، اگه سن یه کمی بالای 35 سال باشه ما بیشتر زودتر میریم سراغ درمان های ناباروری.
دکتر شیخ حسنی، من پیمانکاری که نگاه میکردم، پس یه سری افراد بودن 43-45 و اینا در واقع دیگه الان اهمیت درمان ناباروری براشون بیشتر،
اگه تمایل به باردار شدن دارن. بله اصلا دیگه 45 سال 46 سال دیگه خیلی درمان تختان پولیکیستیک خیلی اهمیتی نداره. بیشتر همون درمان های ناباروری اگه میخوان باردار بشن، اولین قدم اینه که مراجعه بکنم به متخصصین ناباروری.
خب این سری از پیمکم در مورد این بود که این خیلی خونریزی قاعدگی زیاده، شما صحبت کردن، اما فقط تختان پولیکیستیک نیست، یعنی ممکنه علتهای دیگه ای داشته باشه که باز اونم هیته تخصصی شما میشه، درسته دکتر؟
بله، یکی از کارهایی که ما میکنیم همینه. و همینجوری که گفتین تختان پولیکیستیک تنها علت خونریزی غیر طبیعی نیست، حتما باید علتهای دیگه بررسی بشه، مخصوصا اگه سنین بالاتر باشه علتهای بدخیمی و اینا حتما باید بررسی بشه. حتی تو دختر خانم هایی هم که کم سن هستن اگه خونریزی های شدید دارن نباید بگیم حالا این اول پریودش هست. بله. اشکال نداره، حتما یه بررسی کامل انجام میدیم، هرچند که معمولا تو دختر خانم های کم سن علتی پیدا نمیشه و میز به حساب این هستش که خب سیکلای اول قاعدگی اینطور نامنظم و پر از خونریزی شدید دارن، ولی باید بررسی ها انجام بشه، علت های دیگه رد بشه، بعد بگیم حالا به خاطر تختان پولیکیستیک یا علتی پیدا نشد و صبر بکنه. من
بسیار خوب. و اینکه باز حالا این نکته رو هم که شما گفتین که اگر نیاز شد حالا درمانی بشه یا جراحی بشه، یا چون خیلی گفتم مثلا ما میترسیم بگن رحمتون رو باید در بیارین، اینا رو همه باید مرحله به مرحله برن، چون شما واقعا یه علت در واقع بزرگی زیر این قضیه باشه.
بله، یعنی شما منظورتون که مثلا یه نفر خونریزی داره فکر نکنه که اولین کاری که ما میام رحمش.
آره، رحمش دارم دقیقاً. بله. چون این نگرانی وجود
بله.
داره.
بله، یه سری از خانم‌ها هم چون به هر حال تو سن کم هستن و اینا، این خیلی براشون ترسناک و استرس‌زا هستش که حالا تو من برم شاید بگن رحمم در بیار. اصلا به این صورت نیست. تو خانم‌های جوان حتی اگه بیماری‌های بدخیم داشته باشن تا حد امکان سعی می‌کنیم که رحم و تختان‌ها حفظ بشه و اون توده فقط بر داشته بشه. یعنی اصلا به خاطر ترس برداشتن رحم و تختان اینجور نباشه که مراجعه نکنن و وقت به جایی برسیم که دیگه هیچی رو نشه نگه داشت.
خیلی خب، پس حتما مراجعه رو داشته باشن. یه سوال دیگه هم پرسن، گفتن که کسایی که تنبلی تختان دارن اون پاپ اسمیر اینا رو طبق روال انجام بدن، یعنی با اون منافات که نداره؟
نه حتما طبق اون روال غربالگری که هستش. و حالا اگه پاپ اسمیر معمولی انجام میدن هر 3 سال، اگه پاپ اسمیر با تست HPV انجام میدن هر 5 سال، باید طبق روال عادی انجام بدن.
خیلی اینم از این نکته. و یه نکته دیگه به عنوان حالا سوال جمعی، اگر نکته باقی مونده دکتر شیخ حسنی شما بفرمایید، اگر نه من سوال پایانی
شما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب دکتر، گفتن داروهای هورمونی که بدن تو قد بچه‌ها تأثیری نداره، حالا اگر روش قدشون تا موقع تموم نشده باشه منظورشون هست.
معمولا این داروهای هورمونی که میدیم برای بچه‌هایی که دیگه بزرگ
شدن، دیگه تموم شده، دیگه
بلوغ رد کردن، پریودشون اتفاق افتاده، چند سیکل گذشته دیگه، ما یعنی مطمئن شدیم که این پریود مرتب نشده و حالا داریم دارو میدیم و سعی میکنیم که توی سنای پایین تر اصلا اینجور داروها داده نشه. ولی چند دوره هم اگه قرصای جلوگیری از بارداری تو سنین کمتر استفاده بشه، نه تو رشد قدی تأثیری نداره.
بیشتر همون نگرانی والدین هست که نکنه این بچه دار نشه یا ناباروری، در واقع این نیست، این کمکیه برای بارداری بعدی
شدن تختان هاشون. بله،
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما خانم دکتر شیخ حسنی، ممنون که تشریف آوردین، متشکرم از شما.
خیلی ممنون از شما، خیلی بحث خوبی رو اداره کردی، ممنون از شما و امیدوارم که همه خانم های که به این برنامه گوش دادن و همه خانم های جامعهمون همیشه سلامت و تندرست باشن. روز مادر هم به همه مادرها تبریک میگم.
همچنین به شما دکتر شیخ حسنی که در زمینه سلامت مادران فعالیت میکنه، خودتون هم مادر هستین هم جراح زنان هستین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. ممنون که در روز برفی با سختی از بیمارستان تشریف آوردید.
خوش شده دیگه روز برفی اینجا هم که بر بالا و برف خیلی زیاده. خیلی ممنون از شما.
ممنون.
من اگه امری نیستش خواهش
میکنم. ممنون
همه شنوندگان و از حضور شما خدافظی.
سپاسگزارم دکتر شیخ حسنی بزرگوار، ممنونم و همکارم در پخش با تهیه کنندگی سرکار خانم خزری، گویندگی رویا کاظمی، هماهنگی جناب محمدی و صدا برداری زهره بیدکی. روز همگی بخیر.
ساعت 16. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو